ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میرحمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین رویدادها و تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. امریکا دست داشتن 6 مقام عالی رتبه افغان در قاچاق مواد مخدر را که وزارت داخله اخیراً از بازداشت آنها خبر داد مایوس کننده می خواند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. گزارش ها می رساند که در واقعه تیراندازی دیروز میان نیروهای امریکایی و افغان در شرق افغانستان حداقل 5 سرباز امریکایی و 6 سرباز افغان کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان امروز در دهمین نشست مجمع جهانی شهری در ابوظبی اشتراک می کند. یک دیپلمات ارشد امریکا از حکومت وحدت ملی خواسته که برای حل دشواری های موجود در برابر تشکیل حکومت جدید در این کشور به طور مشترک کار کنند. شمار تلفات بیماری کرونا در چین از 800 نفر تجاوز کرد و دو مقام ارشد امریکا که در مجلس نمایندگان علیه رئیس جمهور ترامپ شاهدی داده بودند از وظایفشان سبکدوش شدند. مشروع اخبار. اردوی امریکا میگوید نیروهای امریکایی و افغان در جریان عملیات در ننگرهار بر همدیگر تیراندازی کردند. گزارش ها میرساند که در این واقعه که دیروز صورت گرفته است شماری از سربازان جان باختند. گفته می شود که امکان دارد افراد نفوذی طالبان در این واقعه دست داشته باشند یا میان جانبین کدام جنجال بمیان آمده باشد. دگروال سانی لگیت سخنگوی اردوی امریکا گفت که نیروهای امریکایی و افغان بر همدیگر مستقیما فایر کردند. او گفته است که این واقعه بررسی می شود و جزئیات بعداً اعلان خواهد شد. از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز از قول دو مقام افغان گفته است که در این واقعه حداقل 5 سرباز آمریکایی و 6 سرباز افغان کشته شدند. روزنامه از قول یک مقام آمریکا که نخواسته نامش ذکر شود گفته است که حداقل 6 عسکر آمریکایی کشته شدند. شورشان طالب و گروه دولت اسلامی داعش هر دو در ننگرهار فعالیت دارند. رئیس جمهور افغانستان امروز در دهمین نشست مجمع جهانی شهری در ابوظبی اشتراک می کند. اعلامیه فیسبوک ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گوید که رئیس جمهور غنی شام دیروز عازم ابوظبی شد، اما جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نشده است. در این کنفرانس احمد زکی سرفراز شاروال کابل و خدیجه احمدی معاون شاروالی شهر نیلی سخنرانی خواهند کرد. در نشست مجمع جهانی شهری در ابوظبی حدود 18,000 تن از 168 کشور جهان اشتراک دارند که رهبران، نمایندگان جوامع، هنرمندان، تجار و سایر افراد در آن شاملند. یک دیپلمات ارشد امریکا از حکومت وحدت ملی افغانستان خواست که برای حل دشواری‌های موجود در برابر تشکیل حکومت جدید در این کشور به طور مشترک کار کنند. الیس ویلز معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای میانه و جنوبی در پیام توییتر دیروز خود نوشته که مردم افغانستان انتظار اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را دارند و از حکومت وحدت ملی افغانستان می‌خواهند روی ثبات، امنیت و رشد اقتصادی این کشور تمرکز کنند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 6 میزان صورت گرفت، اما تا هنوز معلوم نیست که نتایج نهایی آن چه زمان اعلام خواهد شد. چندین پلیس در اثر انفجار دیروز در ولسوالی گرشک هلمند کشته شدند. عمر زواق سخنگوی والی هلمند گفت انفجار شام دیروز یک موتر هاموی را هدف قرار داد. اگرچه آقای زواق درباره تلفات چیزی نگفت، ولی یک منبع پلیس که نخواست نامش ذکر شود برای رادیو آزادی گفت که در این رویداد 6 پلیس جان باختند. اما سمون مل محمد اسماعیل پلواک قماندان امنیتی گریش گفت که 4 پلیس کشته شدند. انفجار یک پل در امتداد شهرهای کابل هرات را سخت خسارمند ساخته است. مخالفان مسلح دولت هنوز در مورد چیزی نگفتند. شماری از باشندگان ولایات غزنی و پکتیکا از حکومت افغانستان خواستند تا سرک قیر بین دو ولایت را بازسازی کند. شماری از این باشندگان به رادیو آزادی گفتند حدود 20 کیلومتر این سرک توسط طالبان به طور مکمل تخریب شده و آنها مجبورند از سرک خامه استفاده کنند. محمد امین باشنده شهر شرن مرکز ولایت پکتیکا به رادیو آزادی گفت سرک نهایت خراب است، پر از کند و کپر است. راه یک ساعته 3 ساعت وقت می گیرد. انتقال بیماران و سایر کارها مشکل است. از حکومت و بزرگان قومی می خواهیم این راه را باز کنند تا از سرک پخته رفت و آمد کنیم. با گفته باشندگان ولایت غزنی و پکتیکا، از حدود 2 سال به این سو طالبان مسلح سرک قیر بین این دو ولایت را مسدود ساختند. اما سخنگوی طالبان مسلح می گوید این را صرف بروی نیروهای حکومتی مسدود است. شمار تلفات بیماری ویروس کرونا در چین از 800 نفر تجاوز کرد. کمیسیون ملی صحت عامه در چین امروز گفت که 89 تن دیگر دیروز در ولایت هوبی جان باختند که بیشترین تلفات این بیماری در یک روز واحد پنداشته می شود. با تلفات دیروز شمار جان باختگان این بیماری در چین به 811 تن رسید که این رقم از تلفات بیماری سارس در سال 2002 در این کشور بیشتر است. ویروس سارس که شبیه ویروس کرونا است، آن زمان 774 نفر را کشته بود. 37193 تن در چین به بیماری کرونا مبتلا شناسایی شدند. دو مقام ارشد آمریکا که در مجلس نمایندگان علیه رئیس جمهور ترامپ شاهدی داده بودند از وظایفشان سبکدوش شدند. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که مجلس سنای آمریکا دونالد ترامپ را از اتهامات محاکمه استیزا براءت داد. الکساندر وندمن، نظامی ارشد آمریکایی متولد اوکراین که در مورد مکالمه بحث برانگیز دونالد ترامپ با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به مجلس نمایندگان آمریکا شهادت داده بود، 7 فوریه از وظیفه‌اش اخراج شد. الکساندر وندمن به حیث متخصص امور اتحاد شوروی سابق در شورای امنیت آمریکا ایفای وظیفه می‌کرد. وکیل آقای وندمن برکناری وی را از وظیفه یک حرکت انتقام جویانه خوانده است. همچنین با گوردون ساندلند گفته شده که آقای ترامپ قصد دارد وی را از مقام سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا فراخواند. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان خواسته است تا در زمینه رهایی اسرای جنگی این کشور از نزد جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین کمک کند. ولادیمیر زلنسکی دیروز در شهر واتیکان با پاپ فرانسیس ملاقات کرد. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا میشنویم. معین سیاسی وزارت خارجه آمریکا دست داشتن 6 مقام عالی رتبه افغان در قاچاق مواد مخدر را که وزارت داخله از بازداشت آنها اخیراً خبر داد مایوس کننده می‌خواند. وزارت مالیه می‌گوید در سال جاری هجری شمسی صدها میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری شده است.
ما در سال 1398 بیشتر از 208 میلیارد افغانی جمع‌آوری کردیم.
دیدبان شفافیت میگوید حکومت در عرصه رسانیدن انرژی برق به مردم کوتاه آمده است.
این که حکومت افغانستان یک دیدگاه مشخص نداره خود از یک مشکل جدی است. کم علاقگی و ممانعت ادارات دولتی است که این ادارات علاقمندی زیاد نشان ندادند.
در رویدادهای مهم منطقه میشنویم که در برخوردهای قومی در قزاقستان 8 نفر کشته و دهاتن دیگر زخمی شدند. مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست را فراموش نکنید. با ما باشید. امریکا دست داشتن 6 مقام عالی رتبه افغان در قاچاق مواد مخدر را که وزارت داخله از بازداشت آنها خبر داد مایوس کننده می‌خواند. وزارت داخله افغانستان اخیراً گفت که مسئول اداره مبارزه با مواد مخدر در شهر کابل و 5 مقام عالی رتبه دیگر را به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است. معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای میانه و جنوبی از حکومت افغانستان خواسته تا در مورد برخورد قانونی کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از حکومت افغانستان خواسته است تا بر ضد مقامات حکومت این کشور که در امر قاچاق مواد مخدر دخیلند برخورد قانونی کند. آلیس ویلز، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای میانه و جنوبی، دیروز از طریق تویتر نوشت قاچاق مواد مخدر بی‌ثباتی را در افغانستان افزایش داده، جلوی رشد اقتصادی و حکومتداری خوب را می‌گیرد. وزارت داخله افغانستان پنجشنبه گذشته گفت مسئول اداره مبارزه با مواد مخدر شهر کابل و 5 مقام عالی رتبه دیگر را به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر دستگیر کرده است. نصرت رحیمی، سخنگوی این وزارت، گفت
میان احمد احمدی از جمله بزرگترین قاچاقبر و مافیای مواد مخدر و حامی بزرگ تکثیر مواد مخدر در کابل بود که توسط منصوبین عملیاتی وزارت امور داخله بازداشت گردید. میان احمد احمدی در تمام حوزه های شهر کابل مواد مخدر را تکثیر میکرد و از فروشندگان آن باج میگرفت.
با آنکه وزارت داخله افغانستان همواره از تدابیر آن وزارت در مورد جلوگیری از قاچاق مواد مخدر سخن گفته است، اما یک شنونده رادیو آزادی دیروز در صحبت با این رادیو ادعا کرد که پلیس به طور عمومی از این مشکل چشم پوشی می کند و مواد مخدر در کنار اوزه‌های امنیتی فروخته می شود.
دا خپل دا اوزو څنګه خرڅې د دوه ازو د سوالتي ازو پالک کې خرڅې خپل خود د دوه ازو پالک کې خپل خرڅېږي.
این در حال است که در گزارش تازه قصر سفید گفته شده در سال گذشته میلادی بان که کشت کوکنار در افغانستان کاهش یافت، اما تولید تریاک خالص افزایش داشت. بر اساس این گزارش در سال 2018 میلادی در افغانستان 221 هزار هکتار زمین خاشخاش کشت شده بود، در حالی که کشت آن در سال 2019 میلادی به 160 هزار هکتار کاهش یافت. اما آب و هوای خوب و شرایط مناسب برای کشت کوکنار باعث افزایش تولید تریاک خالص شده است. وزارت داخله افغانستان به این گزارش قصر سفید عکس العمل نشان داده، یافته های آن را در مورد افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان رد کرده است. نجیب الله احمدی، رئیس بررسی و تحلیل مواد مخدر معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان، به رادیو آزادی گفت تولید مواد مخدر در افغانستان به دلیل جدی شدن کنترل در سرحدات و کاهش قیمت تریاک کاهش یافته است. این در حال است که یک منبع در معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت در حال حاضر 75% هروئین در مناطق امتداد سرحد بین افغانستان و پاکستان تولید می شود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، طوره که در مطلب آغاز برنامه شنیدید، وزارت مالیه افغانستان می‌گوید در سال جاری هجری شمسی صدها میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری کرده است. سوال ما از شما عزیزان این است که آیا شما مالیه می پردازید و اگر مالیه می دهید آیا فکر می کنین که مالیه تان بجا و درست مصرف می شود؟ پیام خود از طریق شماره 818 افغان بیسیم را به ما بفرستید، نظر خود را ابراز دارید و ما نظرتان را در پایان برنامه نشر می کنیم. ساعت استودیو 9:13 صبح نشان می دهد. دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که حکومت در عرصه برق‌رسانی برای مردم کوتاه آمده است. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم ستار فروغ بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
تأخیر پیهم در اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مردم این کشور را خشمگین ساخته است. نشریه دایجی ورلد به این موضوع نظر افگنده است. نشریه می نویسد گروهی از مردم به روز جمعه در یک گرده همایی گفتند که بن‌بست انتخابات روی اوضاع امنیتی و سیاسی تأثیر چشمگیر به جا مانده است. نشریه به نقل از یکی از اشتراک کننده های این گرده همایی نوشته است اگر کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی انتخابات را اعلام نکند، مجبور خواهند شد که در مقابل در کمیسیون گرده هم آیند و صدای خود را بلند کنند. این انتخابات در 28 ماه سپتامبر پارسال برگزار شد، در میان نگرانی ها از تهدیدات امنیتی. نزدیک 5 ماه از برگزاری این انتخابات سپری شده، اما از نتایج نهایی آن خبری نیست. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید با تأخیر بیشتر مشکلات تازه به وجود می آید. آقای رشید به روز شنبه به رادیو آزادی گفت مقام های کمیسیون های انتخابات باید زیر هیچ گونه فشار به گونه عادلانه و شفاف عمل کنند. و نشریه آنلاین واشنگتن اگزامینر به ناپدید شدن مارک فریریکس 57 ساله قراردادی آمریکایی توجه کرده است. به نوشته نشریه عملیات جستجو و نجات این مرد در سرتاسر افغانستان ادامه دارد. نشریه می نویسد در این عملیات وزارت‌های دفاع و خارجه و اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI همه دخیلند. واشنگتن اگزامینر به نقل از یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده که نامش را ذکر نکرده نوشته است ایالات متحده از گزارش‌ها در مورد این گروگانگیری خبر دارد. مسئولیت این رویداد را تاکنون هیچ گروه بدوش نگرفته است. به نوشته نشریه مقام‌ها باور دارند که فریریکس را شبکه حقانی در 31 ماه جنوری در ولایت خوست گروگان گرفته است. اما حلیم فدایی والی خوست شام جمعه به رادیو آزادی گفت بر بنیاد اطلاعاتی که دارند این آمریکایی از کابل ناپدید شد. به گفته فدایی گفته می شود که او به جنوب شرق افغانستان برده شده است. فدایی افزود مسئولان افغان یک جا با شرکای خارجیشان می کشند تا فریریکس را پیدا کنند.
وزارت مالیه افغانستان میگوید در سال 1398 در این کشور 208 میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری شده است. محمد عیسی قدرت معین این وزارت روز شنبه در یک نشست خبری گفت که در سال مالی 1398 نسبت به سال گذشته درآمد مالیاتی دولت 10% افزایش داشته است. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید که در همکاری با وزارت مالیه در بخش‌های ساده سازی مالیه‌دهی به گونه آنلاین به مردم آگاهی داده می شود. همکارم نصرت پارسا با تفصیل بیشتر با شماست.
به گفته وزارت مالیه افغانستان گردآوری درآمد مالیاتی دولت نسبت به یک سال قبل 10% افزایش یافته است. محمد عیسی قدرت معین این وزارت روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت میزان گردآوری مالیات در سال مالی 1398 به 208 میلیارد افغانی رسید.
ما در سال 1398 بیشتر از 208 میلیارد افغانی جمع‌آوری کردیم که ای اصلا به اساس اصلاحاتی که آورده شده بوده ای جمع‌آوری صورت گرفته و در این زمان مالیاتی که جمع‌آوری میشه لازم است که بگویم به اساس قوانین مالیاتی جمع‌آوری میشه.
با گفته آقای قدرت در این سال در جمع‌آوری مالیات برنامه‌هایی را عملی کردند که شفافیت بیشتری را در این بخش به میان آورده است. این در حالی است که پیش از این تاجران شکایت داشتند که در مسیر شاهراها از موترهای انتقال کالاهای تجارتی به گونه‌های مختلف اخاذی صورت می‌گیرد، اما وزارت مالیه می‌گوید که جلو این خودسری‌ها را خواهند گرفت. در همین حال محمد یونس محمد معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری از ساده‌سازی روند جمع‌آوری مالیات خبر می‌دهد.
ما می خواهیم تمام مردم افغانستان مالیه دهند، اما بعضی اوقات پروسه مالیه دهی مغلق و پیچیده می شود که مردم شیوه مالیه دهی را گم میکنند. ما می خواهیم که این پروسه ساده شود و ما در این باره به گونه آنلاین به تجار و مردم آگاهی می دهیم.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری تأکید می کند که باید مشکلات تاجران افغان از جمله ویزا در مسیرهای تجارتی خارجی حل شود تا در آینده عواید افغانستان از بابت جمع‌آوری مالیات افزایش یابد.
و در این قسمت برنامه گزارش از پنشیر داریم. کتابخانه برای آشنایی و حفظ میراث‌های تاریخی و فرهنگی در ولایت پنشیر اخیراً گشایش یافته است. این کتابخانه خدمات عمومی و رایگان ارائه می‌کند. این کتابخانه را شماره از افراد به صورت داوطلبانه تأسیس کرده است. احمد هنایش گزارش می‌دهد.
صندلی کانون پرمهر کتابخانی نام کتابخانه تازه تأسیس شده در مرکز ولایت پنشیر. قفسه های کتابخانه پر از کتاب شده و این نهاد آماده ارائه خدمات است. این کانون با همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ و کمک مردم ولایت پنشیر در منطقه جنگلک از محلات مرکزی این ولایت تأسیس شده است. در حال حاضر صدها جلد کتاب با کمک افراد و نهادهای مختلف غیر دولتی در این کتابخانه جمع آوری شده. همان گونه که این کتابخانه با کمک داوطلبانه مردم تأسیس شده، خدمات آن هم رایگان است. عبدالودود علی مردان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پنجشیر در مورد این کتابخانه رایگان میگوید:
کمک مردم هم در این نقش داشته و ساخته شده. مساحتی هم که احتوا میکنه 180 متر مربع ساحه را در گذر جنگلک از مربوطات مرکز ولایت پنجشیر احتوا میکنه.
به اساس معلومات مؤسسین این کتابخانه، هدف از حفظ میراث‌های تاریخی و فرهنگی این است که در مورد رویدادهای گذشته مانند تجاوز قشون سرخ به افغانستان که جایگاه پنجشیر در زمینه مبارزه با ارتش روس در آن زمان، نقش مردم در مقاومت ملی و در مجموع رزمیدن برای آزادی، هر اثر از کتاب‌ها جمع‌آوری می‌شود تا از این رهگذر نسل جدید از رویدادهای تاریخی دهه‌های اخیر به آگاهی برسند. راحل عطایی معاون شورای ولایتی پنجشیر به این باور است که نقش مردم در تأسیس این کتابخانه رایگان کلیدی بود.
سهمداری مردم در اینجا خیلی ارزش با سهم فعال بوده که البته با زیک زمین در اختیار اطلاعات فرهنگ و شهرداری قرار دادن، همچنان دانستن که در بخش تهیه کتاب که 13 جلد کتاب نیز در اختیار دینا قرار دادن، جوانان و نوجوانان و معلمان میتونن از این کتابخانه با سهولت مینن استفاده کنند. این میتونه فرهنگ کتابخانی را در بین مردم بیشتری رایج بسازه. اونان امیدوار هستیم که ما بتونیم تمام جوانان را به طرف ازیش سوق بدیم.
از آنجایی که این کتابخانه تازه در دسترس مردم قرار گرفته است، هنوز حضور مراجعین در آن بسیار پررنگ نیست. فریبا عثمانی که برای مطالعه به این کتابخانه سر زده، میگوید برای بار اول است که دسترسی رایگان به کتابخانه یافته است.
این کتابخانه بسیار ارزشمند است برای مردم پنجشیر که همچون یک کتابخانه که در دسترس ما باشه تا حال وجود نداشت و این کتابخانه میتونه که در حفظ میراث‌های گذشته فرهنگی و فعلی ما را بسیار کمک کنه. میتونیم که چیزهایی که از گذشته ما داشتیم به نسل آینده خود برسانیم و از این به خاطر حفظ میراث‌های خود میتونیم ما استفاده مثمر کنیم.
این کتابخانه گنجایش حدود 10,000 جلد کتاب را دارد، اما در حال حاضر 1,500 جلد کتاب جمع‌آوری شده است. به گفته مسئولان این کتابخانه، کسانی که می‌خواهند کتاب‌ها را برای مطالعه با خود ببرند می‌توانند، اما مشروط به آن که در قید ضمانت دوباره کتاب‌ها را به وقت معین آن برگردانند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. در نتیجه برخوردهای خونین قومی اخیر در قزاقستان، حداقل 8 نفر کشته و حدود 40 تن دیگر زخمی شدند. این درگیری ها دیروز در چندین قریه در منطقه ژانبیل در جنوب این کشور صورت گرفت و افراد خشمگین خانه ها، دکان ها و موترها را با آتش کشیدند. به گفته وزیر داخلی قزاقستان، به ارتباط این رویداد 47 تن دستگیر شدند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
در نتیجه درگیری و برخوردهای خونین قومی در قزاقستان، حداقل 8 تن کشته و حدود 40 تن دیگر زخمی شدند. این درگیری ها 8 فوریه بین باشندگان قزاق و اقلیت مسلمان چینایی دونگان در کندین قریه منطقه ژانبیل در جنوب قزاقستان صورت گرفت. منطقه ژانبیل در 130 کیلومتری شهر آستانه مرکز تجارتی این کشور موقعیت دارد. مهاجمان خشمگین خانه ها، دکان ها و موترها را با آتش کشیدند. صدها تن نیز از ترس خشونت ها آن منطقه را ترک نموده و به کشور همسایه قرقیزستان فرار کردند. قاسم جمرات توقایف رئیس جمهور قزاقستان دیروز در اجلاس کابینه این کشور در شهر نورسلطان گفت پلیس و گارد ملی وضعیت را تحت کنترل درآوردند. درگیری و جنگ بین ساکنان محل به وقوع پیوست و محرکین از وضعیت سوء استفاده کردند. متاسفانه مردم کشته شده از صدمه دیدند. من برای عزیزان قربانیان احترامانه تسلیت گفته برای زخمی ها شفای عاجل می خواهم. وضعیت تحت کنترل پلیس و گارد ملی قرار دارد. مقامات ایالتی باید برای جلوگیری از عواقب این حادثه جدی اقدامات فوری را انجام دهند. شماری از زخمی های این رویداد به شفاخانه تکمک در امتداد سرحدات قزاقستان با قرقیزستان منتقل شدند. خرسند شوباخونوف، یک راننده لاری که از ساحه برخوردها از منطقه ژانبیل فرار کرده است، در شفاخانه تکمک به خبرنگار بخش قزاقستان رادیو آزادی گفت: خیلی ترسناک بود. من نگران امنیت خانواده ام بودم. ما در دفاع از آنها ایستاده بودیم. کسی خبر جعلی را پخش کرده بود. مردم فریب خورده بودند و افراد بیگناه رنج کشیدند. ایرلان تورگنبایوف وزیر داخلی قزاقستان در جریان یک نشست خبری در شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان گفته است به ارتباط رویدادهای اخیر در منطقه جانبیل در جنوب این کشور 47 تن دستگیر شدند و گفته وزیر داخلی قزاقستان 30 خانه و 15 دکان تهمه عریق گردیده منهدم شده و 20 موتر نیز تخریب گردیده است. تا هنوز انگیزه آغاز این رویداد معلوم نیست، اما در گذشته نیز کشورهای آسیای میانه صحنه برخوردهای قومی بودند که در نتیجه آن تعداد کشته و زخمی شدند.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که حکومت در عرصه برق‌رسانی به مردم کوتاه آمده است. این نهاد روز شنبه هنگام ارائه گزارش یافته‌های خود به خبرنگاران گفت حکومت وعده کرده بود که تا سال 2020 65% باشندگان افغانستان را تحت پوشش برق قرار می‌دهد، اما بر اساس یافته‌هایشان در حال حاضر تنها 35% مردم به برق دسترسی دارند. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید مشکلات فنی، کمبود ظرفیت، عدم نظارت دقیق، برخورد سیاسی با پروژه‌های برق، فساد اداری و برخوردهای سلیقه‌ای ادارات مختلف سبب شدند تا خدمات لازم برق به مردم ارائه نشود. سید اکرام افضلی رئیس نهاد روز شنبه هنگام ارائه گزارش بررسی خود درباره برق به خبرنگاران گفت در کل حکومت افغانستان در مورد برق یک دید واضح ندارد و این سبب شده که کمبود برق روی اقتصاد و امورات انکشافی تاثیرات منفی وارد کند.
ای که حکومت افغانستان یک دیدگاه مشخص نداره خود از یک مشکل جدی است. کم‌علاقگی و ممانعت ادارات دولتی است که این ادارات علاقمندی زیاد نشان ندادن و حتی کوشش کردن که چالش ها را ایجاد بکنن تا همو سهمی که دارن در این سکتور یا قدرتی که دارن در این سکتور ایره حفظ بکنن، ولی با قیمت از این که مردم افغانستان دسترسی به برق نداشته باشند.
و ای گفت در حال حاضر 8 اداره در بخش برق دخیل است که میان هم هماهنگی ندارند. با گفته اکرام افضلی در حدود نزدیک به 20 سال اخیر از سوی کشورهای کمک کننده حدود 4 میلیارد دلار با سکتور برق کمک شده است، اما با گفته او با توجه به پایین بودن کیفیت پروژه ها معلوم می شود که در بسیاری آنها فساد صورت گرفته است. دیدبان شفافیت افغانستان می گوید این گزارش سالانه آنها بر اساس مصاحبه با باشندگان ولایت های مختلف ادارات دولتی و شرکت های خصوصی تهیه شده است. با این حال مردم هم از خدمات سکتور برق راضی نیستند. محمد عمر و بشیر احمد دو تن از باشندگان کابل.
محمد عمر هستم، باشنده شجرک. مردم کابل به راستی مشکلات برق زیاد دارند از نظر رفت آمدش، از نظر بل برق، بخصوص همی زورمندا که پیسه برق تحویل نمی کنن و برعکس پیسه برق هم اندازن سر مردم بیچاره. بلای برق از یار از یافت میارن. وقتی که میری شکایت و میگنی شکایت تا کس قبول نمی کنن. خودم چندین بار رفتیم به ریاست برق مراجعه کردیم، به خاطر بل برق هم زیاد آمده بود، کسی گفت مرا گوش نکرد.
بشیر احمد هستم، باشنده شهر کابل. متاسفانه که تماما افغانستان پرچای برق بیزار است و خصوصا برق کابل. منطقه ما تپه نادرخان است، در روز مکمل روز برق نداریم. از طرف شبم باز شب است، باز شبم که بیا تا 10 بجه شب باشه باز از میره. نه برق است و نه حکومت هم در این باره توجه خاص ندارن.
در همین حال وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید ممکن به دلیل ناامنی برخی پروژه های آنها عملی نشده باشد. به گفته سیار نیکزاد سخنگوی این وزارت فعالیت های حکومت در بخش برق رسانی به خوبی و پیش می رود. او در واکنش به گزارش دیدبان شفافیت گفت
این اداره ما کاملا رد می کنیم. در اواخر سال 1397 اداره تنظیم خدمات انرژی در ساختار وزارت انرژی و آب ایجاد شد که تا کنون در حدود 372 میلیون دلار آمریکایی را از طریق مشارکت عامه و خصوصی یه اداره تانسته که در بخش انرژی در داخل کشور سرمایه گذاری کنه که پروژه های کاملا حیاتی موفق که میتونه برای تأسیس زیربناهای اساسی و رشد و توسعه افغانستان خیلی موثر و کارا واقع شود.
افغانستان در حال حاضر بیشتر این برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه وارد میکند، اما گاه گاه به پایه‌های انتقال برق در شهرهای افغانستان حمله صورت میگیرد و این سبب میشود که مردم حتی در فصل گرما به برق دوامدار دسترسی نداشته باشند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در آغاز مطالب برنامه شنیدید که وزارت مالیه افغانستان میگوید در سال جاری هجری شمسی 208 میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری شده است. شنوندگان عزیز، پرسش ما از شما این است که آیا شما مالیه میپردازید؟ آیا فکر میکنید که مالیه شما به جای خود و درست مصرف میشود؟ نظر ارسالی شما به شماره 818 افغان بید.